دانش بنیان و حتی از لحاظ منطقه جغرافیایی این موضوع تماماً‌سازی سر صدف که در واقع میتونه واقعا این بحث رو توسعه بده در لحاظ تماماً شدن افراد. و اینکه چیزی که در واقع باید به اونجا بهش اشاره کرد مشخصا اینه که توانمندسازی رو باید در واقع با همون نگاه کار اجرایی و عملی در واقع جلو برد. یعنی دیگه ما باید از اون دوره‌های دانشگاهی که در واقع بوده فاصله بگیریم، دوره‌های آموزش سنتی در واقع فاصله بگیریم و بریم سمت دوره‌هایی که شاید حتی توی شرکت‌ها مطرح بشه، تعریف بشه، شاید در واقع توی مراکز صنعتی تعریف بشه که افراد واقعا توی محیط قرار بگیرن، کار با دستگاه اگر هست، کار توی محیط هست، در واقع اینها رو داشته باشن که در واقع ما با توجه به این شرایطی که تو کشور دیدیم و مشکلی که در واقع تو انتخاب نیروها داشتیم، خودمون به فکر این افتادیم که یه سری همین در واقع بوت کمپ هایی رو فعال بکنیم که توی رشته هایی که در واقع مطرح هست بیایم و روی اون کار اجرایی و کار عملیه بیشتر در تمرکز کنیم. و این خب خیلی کمک میده به اینی که یا همین طرحهای کارآموزی که افراد بیان و توی یه بازه‌ای هم آموزش ببینن توی محیط کار و هم در واقع دقیق‌تر ارزیابی بشن که وقتی وارد محیط کار میشن بتونن عملکرد بهتری داشته باشن.
سپاس فراوان جناب آقای دکتر. جناب آقای دکتر جباری پور، ارزیابی که شما میکنید به اصطلاح در مورد جذب نیروی انسانی و به اصطلاح توسعه این مراکز نوآوری در مورد کلیه مراکز است، درسته؟ یعنی از مجموعه خیلی کوچیک تا مجموعه خیلی خیلی بزرگ، درسته؟
برای نیرو گرفتن اینا. بله، ما در واقع مأموریت خودمونو
و این تفاوتی نداره بین مجموعه
من نیرو گرفتن. ببینیم کاری که ما انجام میدیم یه مرحله قبل از اینی که خود شرکت ها در نهایت اونسی که نیرو رو میگیرن خود شرکت ها هستن،
درسته؟
ما معرفی کننده هستیم و یه مرحله قبلتر اون بحث رویداد توانمندسازی رو برگزار میکنیم. خب
بله.
که ما تو این در واقع رویداد توانمندسازی میام یه محتوایی رو ارائه میکنیم که خروجیش میشه اون تفاوت ها، در نهایت در واقع خروجیش ما از اون این رویداد خواهیم گرفت. افراد بر اساس ویژگی‌های مختلفی در مسیرهای مختلف هدایت میشن. من حالا اینجا توضیح بدم در مورد خود فرایندی که همین طرح که اتفاق میفته که در نهایت چطور منظر میشه، که حالا برای شرکت‌های کوچیک‌تر چه اتفاق میفته و ما چه نوع افراد معرفی میکنیم و برای شرکت‌های بزرگتر. ببین، ما بر اساس اون آسیب‌هایی که بخش قبلی عرض کردم و دوستان حالا اشاراتی بهشون داشتن، ما اومدیم طرح توانمندسازی رو طراحی کردیم، بخش‌های مختلف، چند تا بخش، چند تا بلوک در واقع این طرحو طراحی کردیم محتواهاشو. یه بخش این بود که افراد و دانشجوها بتونن خودش رو بشناسن، یعنی اون ویژگی های روانشناختی و شخصیت شناسی خودشون رو بشناسن، اصلا بدونن که متناسب با اون ویژگی های روانشناختی خودشون به چه نوع سبک شغلی در واقع میتونن در چه مسیر چه سبک شغلی قدم بردارن، انواع سبک های شغلی رو هم بشناسن، یعنی بدونن کارمندی چیه، یه کارمند متخصص دانشی شدن چیه و ویژگی هاش چیه تو فضای کار. یه فردی که خیشفرما هست این ویژگی هاش چیه، چه نوع ویژگی شخصیتی میخواد و در واقع اقتضاعاتش چیه. اگه میخوان برن سمت کارآفرینی توی استارتاپ باید بدونن که چه ویژگی هایی داره، چه اقتضاعاتی داره این در واقع فضای کاری. به همین خاطر ما آزمون های شخصیت برای این افراد برگزار میکنیم.
پول هم ازشون میگیرید؟
عدد خیلی کمی، یعنی با سوبسیده اصلا بخش عمدهش. من
حالا ایراد که نداره بگید چقدر هزینه‌ش.
نه
یعنی الان دارم میشتم من میخوام بیان اینجا همچی کاری بکنن دیگه بفهمید هزینه چقدره.
ببینید، این هزینه تمام شدهش بالای 1,000,000 تومانه برای هر نفر، اما ما
نه، اونی که میگیرید از
اونی که ما میگیریم حدود 170,000 تومان 200,000 تومان این حدوداست، چون 800,000 تومان اینو معاونت علمی سوبسید میده به
افراد،
یعنی حمایت معاونت علمی از افراد توانمند شدن افراد. بعد ما بقیش در واقع تون برای مثلا فرضون 6 7 روزه دیگه، یه عدد یه میگیریم برای اینکه اونم برای اینکه افراد متعهد بشن، جدی بشن برای اومدن، چون وقتی یه چیز رایگان هست خب افراد فکر میکنن که خب خیلی جدی چیز نمیکنن. این بحث کارگاه های شخصیت شناسی، سبک های شغلی و مشاوره های شغلی، ما مثلا فرض کن از بزرگوارانی مثل خانم دکتر مظفری دعوت میکنیم متناسب با اون رشته های، کسایی که فارغ التحصیل رشته های مثلا ایشون هستن، ایشون به عنوان خبره صنعت با اینا جلسه میذاره، خواهش من جلسه میذاره، تجربیات خودش رو منتقل میکنن به این افراد، الزامات فضای بازار کار رو براشون توضیح میدن، یا تو مرحله بعد اصلا به این دوستان کمک میکنن و یاد میدن مثلا چطور باید وارد فضای بازار کار بشن، چطور باید رزومه استاندارد برای خودشون طراحی بکنن، چطور باید مصاحبه شغلی خوبی بتونن برن توی مصاحبه شغلی و توی شرکت دانش بنیان بیان اتفاق بیفته، یا مثلا بحث فنون مذاکره، یعنی اینا میها محتواهایی هستند که اتفاق میفته، یا یک مرحله خیلی مهم این موضوع اینا یک روز اردوی آشنایی با اکوسیستم دارن تو پارک فناوری پردیس. ما اتفاقا امروز هم این برنامه رو داشتیم، اتفاقا زحمت هم دادیم خدمت خانم دکتر، مثلا اینا میان یک روز اونجا اولا با ساختارهای پارک آشنا میشن، متوجه میشن که مرکز رشد چیه، شتاب دهنده چیه، فن بازار چیه، شرکت های دانش بنیان چه تفاوتی دارن با فضاهای دیگه، بعد میرن از یه شرکت حضوری بازدید میکنن، مثلا شرکت خانم دکتر بازدید میکنن، همونجا با اقتضاعات بازار کار آشنا میشن، با مدل های کسب و کار آشنا میشن افراد، و مجموع اینها ما حتی آخر یه پنلی داریم، پنل از کارمندی تا کارآفرینی که افراد از تجربیات کارآفرینان موفقی رو میاریم اونجا که
قبلا کارمند بودن،
کارمند بودن از فضای کارمندی حتی کارآموزی از رایگان کارچن. خانم دکتر یه نکته خیلی مهمی اشاره کردن، این یه چالشی برای همه فارغ التحصیل، من میخوام دوستان دقت بکنن، روز اولی که شما وارد فضای بازار کار میشین که هنوز مهارت‌های بالایی ندارین فضای بازار کار، شما قرار نیست اون روز اول اون درآمد مطلوب خودتون رو کسب کنین، موقعیت مطلوب خودتون رو کسب کنین، اگه اون ویژهش خانم دکتر گفتن اینا رو خودشون پرورش بدن، افرادی باشن که اهل یادگیری باشن، علاقه به یادگیری داشته باشن، در ادامه به اون حقوق و مزایا و موقعیتی که مطلوب خودشون رو خواهند رسید. اما اونایی که از روز اول بدون کسب مهارت دنبال همین فضایی هستن معمولا شکست میخورن، و ما تجربیات خیلی زیادی از شکست دیدیم متاسفانه، به خاطر همین که فرد از روز اول هنوز اون مهارت‌های کافی رو نداره، انتظارات بالایی داره،
توقعات
بالا، مهارت پایین. در صورتی که اگه افراد یه روز خوب شروع کنن کار کنن، مهارتشون بالا، یک روزی هم اون وقت اونها انتظارشون از شرکت خواهد بود که مزایای بیشتری بدن. اینو من به تجربه زیاد دیدم تو افراد که به خاطر همین مسئله حاضر نیستن، فکر میکنن که مثلا من اگر مثلا برم توی شرکت با درآمد حقوق پایین کار کنم روز اول، این بیگاری کشیدن از منه دیگه. در اصل اینجوری نیست، روز اول حتی 6 ماه اول این شرکتی که به شما کار یاد میده، این یه شرکت دانش بنیان که تازه وقت میذاره به شما، انرژی میذاره، کار یاد میگیره، بعد اینکه شما مهارت کسب کردین در واقع اون وقت میتونید کار بکنین، شما این مسیر رو خودتون طی بکنین. در نهایت اون نکته شما فرمودین که ما حالا تفاوت بین شرکت بزرگ، ما خروجی این تر افرادی که اون روحیه کارآفرینی دارن، به دنبال ایجاد استارتاپ هستن، اینها رو سعی میکنیم به شرکت‌های کوچیک‌تر هدایت بکنیم. چرا؟ چون توی شرکت استارتاپی بره تجربه یک استارتاپ رو متوجه بشه، بدونه که یک استارتاپ چه چالش‌هایی داره، که اگه میخواد مسیر کارآفرینی رو طی کنه بدونه این چالش‌ها فردا برای اون هم هست. اونایی هم که بر اساس
این مال اون نیست که میخواد جدا بشه و خودش
بره استارتاپ، بره دنبال کارآفرینی، اونایی که به دنبال یک کارمند دانشی و متخصص شدن هستن توی شرکت، میخوان استخدام
تو اون سیستم بمونه،
بله، اینا رو به شرکت بزرگتر منتقل میکنیم، شرکت های جا افتاده تر منتقل میکنیم که اینا بتونن در واقع برن خب تو اون سیستم بمونن دیگه، چون اون استارتاپی که میخواد بره بعدن در واقع جدا بشه و به عنوان استارتاپ اتفاق بیفته. پس این متناسب با این ویژگی هایی که این افراد خودشون هم میشناسن و ما هم شناخت پیدا میکنیم، اینها رو تو مسیرهای مختلف راهنمایی میکنیم و خودشون معمولا ما این ظرفیت رو فراهم میکنیم براشون که ارتباط بگیرن. مثلا میگم تو این بازدیدهایی که ما میان الان، مثلا خود شرکت مپسا مثلا ما بازدید میرن، در واقع با فضای شرکت آشنا میشن، شرکت مروابون تشریف میبرن آشنا میشن با فضای شرکت و متناسب با اون روحیه‌شون میتونن مسیر خودشون انتخاب کنن.
دست شما که خانم دکتر، شما هم اگه کلام پایانی فرمایشی دارید بفرمایید.
من خواستم نکته رو در مورد این سامانه صدف بگم خدمتون. در واقع وقتی که پرسنلی وارد یه شرکتی میشه، بعد از این که انتخاب شد و قراره که توی اون شرکت کار بکنه، حداقل تا 6 ماه به طور کامل فقط هزینه است برای یه شرکت تا آموزش ببینه و در جایگاه درست خودش قرار بگیره. شرکت واقعا باید هزینه بکنه، هزینه هم پرسنل قبلی باید آموزش بدن پرسنل جدید، و همین که پرسنل جدید هنوز در واقع اصلا آشناییت خاصی نداره با قسمت‌های مختلف سازمان. غیر از این یه سری مهارت‌های لازمی هم که باید داشته باشه برای اینکه وارد کار شده رو هم هنوز نداره. اما سامانه صدف کاری که انجام داده، قسمت توانمندسازی که داره، دقیقاً چندین ماه شرکت‌ها رو جلو انداخته. یعنی چیزهای ابتدایی که ما از چندین سال پیش مجبور بودیم، ما دقیقاً چندین سال پیش یک سال زمان می‌ذاشتیم برای اینکه اصلا حساب نمی‌کردیم این نیرو می‌خواد چیکار بکنه. یعنی می‌گفتیم توی برنامه سال بعد برای این نیرو در نظر بگیریم چه کاری انجام بده. ولی الان نیروهایی که از در واقع سامانه صدف مجهز کردیم، نیروهایی هستن که یه سری اصول اولیه برخورد در واقع توی محیط کاری، کارهای دست جمعی و اصول اولیه که باید داشته باشن رو آموزش دیدن، و خب این خیلی شرکت‌ها رو جلو میندازه که بتونن تو مدت زمان کوتاه‌تری و خب با صرف هزینه کمتری در واقع کارایی لازم رو با اون نیرو داشته باشن. یکی این نکتهش خیلی به نظر من نکته جالبیه، و دوم این که افرادی که معمولا به این سامانه مراجعه میکنن افرادی هستن که خیلی پشتکار دارن و خیلی علاقمندن، چون کسایی که معمولا حوصله ندارن فقط دنبال یه کار معمولی هستن معمولا سراغ آگهی ها و آشناها میرن، ولی کسایی که حوصله‌شون میگیره و میان تو این سامانه این دوره ها رو میگذرونن کاملا اینها غربال میشن. یعنی بعد از مدتی شاید از گروه 100 نفری که وارد شده باشن تمام اعضای سامانه صدف میبینن که مثلا 30 نفرشون واقعا 30 نفر خیلی خوب هستن. و حالا خود سامانه و خود در واقع این قسمت پارک پیشنهاد میکنه که به کجاها میتونن منتقل بشن و مشغول کار بشن. فکر میکنم که این سامانه توی این پارک خیلی تجربه خوبی بوده و حتی میتونه یکم بزرگتر بشه حالا توی بقیه پارک ها و یا به طور کلی توی دانشگاه ها، با توجه به اینکه خیلی افراد خوبی هستن که کاری ندارن و برعکس خیلی افرادی هستن که کاری ندارن ولی دارن توی سازمانه کار مهمی رو انجام میدن ظاهرن. البته به نظرم این سامانه میتونه کمک بکنه که یه مقدار شایسته سالاری و انتخاب درست هر کس در اون سمتی که میخوایم داشته باشیم بهتر و ساده تر انجام بشه.
دست شما در نکره خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم و من با شما خداحافظی میکنم که یه بیشتر پشت دستون در نکره. خیلی ممنونم
از آقای دکتر و آقای مهندس هم خداحافظی میکنم.
سپاس قربان شما. آقای مهندس شریفی شما هم که کلام پایانی رو اگر بفرمایید.
خواهش میکنم. بله من همونجور که در ابتدای صحبت هم گفتم، من موضوع در واقع مهارت و توانمندی افراد رو توی کار در واقع خیلی جدی میبینم و فکر میکنم حالا این بحث رو همه جا هم گفتن که ما در واقع مشکل بیکاری لزوما نداریم و مشکل در واقع پیدا کردن نیروهای خوب رو داریم، و این نیروهای خوب رو اگر شما با شرکت‌های مختلف صحبت کنید، حالا ما که در واقع مواجه هستیم با شرکت‌هایی که چه تو حوزه IT هستن چه تو حوزه نفت و گاز در واقع صحبت می‌کنیم، این دغدغه رو دارن که بتونن بخوان نیروهای ماهر و توانمند پیدا بکنن، و این که این موضوع در واقع باید یه دغدغه باشه برای اینکه بشه تربیت کرد. یعنی ما انرژی رو باید بذاریم روی تربیت نیروهای ماهر و توانمند. حالا همین که گفتم مثل بودکمپ ها، مثل حالا آموزش های فنی و در واقع بحث هایی که عملیاتی تر باشه، و اینکه در واقع بتونیم از این طریق نیروهای ماهر رو تربیت کنیم و در اختیار شرکت ها قرار بدیم که اینها میتونن توی همین اقتصاد دانش بنیان خیلی نقش آفرینی کنن و در واقع بتونن این موتور کشور رو که در واقع میتونه این قسمت باشه روشن کنن و جلو ببرن. خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، ما در این برنامه و البته سه برنامه قبل‌تر از این به موضوع پارک‌های علم و فناوری، به طور ویژه پارک علم و فناوری پردیس و مجموعه‌هایی که با اون کار می‌کنند و چند شرکت دانش بنیان که در اون مستقر هستن پرداختیم. در این برنامه که الان در این جلسه خدمتتون بودیم، جناب آقای دکتر جباری پور و جناب آقای مهندس شریفی و سرکار خانم دکتر مظفری با ما همراه بودن. من یادآوری میکنم که این چهار برنامه رو میتونید در روی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir پیاده سازی بکنید و بشنوید، و فکر میکنم اگه از برنامه اول تا چهارم دنبال بفرمایید یه مجموعه به اصطلاح کاملی از وضعیت پارک فناوری پردیس به عنوان قدیمی ترین پارک فناوری ایران به اصطلاح بهش دسترسی خواهید داشت، و من به شخصه خودم از این برنامه ها کلی آموختم، و به اتفاق دوستان حاضر در استودیو خانم دکتر مظفری که با تلفن از طریق تلفن با ما همراه بودن، من دکتر زاره به اتفاق آقای دکتر احمدی تهیه کننده و نویسنده برنامه با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما باد.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. سر رسیدی از قربت بیابان، دل خسته دیدم اتا آوار خیز باران، وامانده در طبیگاه
گریه و نخنده، گم کرده راه شب را، سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم، از خندت شکفتم، چشم تو شاعرم سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه، ان شاء الله در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 6.